آزادی 25 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه، شرکت آب منطقه تهران. از سال 97 تا کنون احکام صادره برای 1660 پرونده تجاوز به حریم رودخانه اجرا شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت از سال 97 تا کنون احکام صادره برای 1660 پرونده تجاوز به حریم رودخانه اجرا شده که در پی آن 25 هکتار از بستر رودخانه های تهران آزاد شده است. آقای سید حسن رضوی با اشاره به اینکه در 2 سال گذشته بیش از 2300 حکم صادر شده است افزود، بیش از نیمی از احکام صادر شده تا کنون اجرا شده و یا به برخی دلایل در دادسرا در حال بررسی است. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران با بیان اینکه با اجرای طرح ساماندهی رودخانه ها نیازی به تخریب ساختمان ها نیست افزود، در برخی ساختمان ها هتل و یا املاک تجاری بخش کوچکی در بستر رودخانه قرار گرفته است که با اجرای طرح ساماندهی می توان علاوه بر تخریب نکردن ساختمان ها سبب عبور ایمن سیلاب شد. الهی به امید تو، به نام خدا، سلام، به به، بعد از ظهر زیبای پاییزیتون به خیر و شادی باشه. خیلی خوش اومدید به بخش دوم از برنامه‌های رادیو اقتصاد در اولین روز هفته، شنبه 9 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 3 ربیع الثانی 1441 قمری و 30 نوامبر 2019 میلادی. افتخاری برای ما که میتونیم در این بخش از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما باشیم از ساعت 14 الی 22 برای تقدیم بخش‌های مختلف از پخش، همچنین برنامه‌های زنده و تولیدی که ماحصل تلاش همکارانمونه در همراهیتون با موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و ما همکاران این بخش: تهیه کننده خوب ما اسماعیل علی پنا، صدا بردار محترم مرضیه مهدیه گودرزی، و من هم نسیم خاجنی. که قراره در این پخش اتفاق بیفته خدمتتون اعلام میکنم. ساعت 14:05 اقتصاد مجازی تقدیم شما میشه. 15:05 چالش رو میشنوید. 16:30 میریم روستای ما و 17:05 بر بچهای برنامه زنده 98 ما رو با خودشون همراه میکنن. و اما فراموش نکردیم راه‌های ارتباطی شما با ما. 3 مسیر ارتباطی: شماره تلفن 22652525، سامانه پیام کوتاه 30000-3637 و یه تلفن گویای 24 ساعته داریم اگه گفتید خودشه، 27862098. و اما اولین تقدیمی در بخش دوم از پخش رادیو اقتصاد به شما خوبان اقتصاد مجازیه که 48 دقیقه زمان داره.
اقتصاد مجازی.
به نام خدا، بهترین بهانه بودن. سلام، به برنامه اقتصاد مجازی خوش اومدید. اقتصاد مجازی برنامه است در راستای دغدغه هایی از جنس توسعه دولت الکترونیک و پیشرفت های کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات. این برنامه رو روزهای زوج ساعت حدوداً 14 از رادیو اقتصاد میشنوید. اما روزهای فرد هم همراه شما خواهیم بود. در همین ساعت، یعنی حول و حوش ساعت 14، تکرار برنامه اقتصاد مجازی رو میتونید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دنبال بفرمایید. پیشنهاد میکنم شنیدن برنامه اقتصاد مجازی رو از دست ندید که موضوعات روز کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات رو به صورت مستقی و کاربردی طرح و بررسی میکنیم. اما آنچه که امروز میخوایم تقدیم حضور شما شنوندگان محترم برنامه اقتصاد مجازی کنیم، کارکردهای رایانه‌های کوانتومی به عنوان نسل جدید رایانه، موضوع اصلی برنامه امروز ماست. و در همین زمینه خواهیم پرداخت به توانمندی‌های کشورمون در توسعه فناوری رایانه کوانتومی. رایانه کوانتومی، نسل جدید رایانه و جایگزین رایانه‌های فعلی. ضرورت توسعه فناوری رایانه کوانتومی در کشور و اهمیت امنیت در فضای طراحی و ساخت رایانه‌های کوانتومی. و اما مهمانان حضوری این برنامه، جناب آقای دکتر حسین نوری خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات، و جناب آقای دکتر محمد هادی بوکای، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. سلام میکنیم به هر دو مهمان بزرگوار برنامه و در ابتدا باب گفتگوی خواهش میکنم آقای دکتر حسین نوری خواه باز بفرمایند تا صحبت رو آغاز بکنیم در مورد موضوع برنامه. سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکارخانم رفعتی و همینطور مهمان دیگر برنامه جناب دکتر بوکایی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه خوب و مفیدی رو بتونیم خدمت شنوندگان ارائه کنیم.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر بوکایی، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای دکتر نوری‌خواه و همه شنوندگان محترم برنامه که در حال شنیدن این برنامه هستن، در خدمتتون هستم.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای دکتر نوری‌خواه. ما از شما خواهش می‌کنم یه مرور کوتاهی بر برنامه گذشته داشته باشیم بعد وارد موضوع امروز برنامه بشیم.
خب ما در گذشته در مورد رایانه‌های کوانتومی صحبت کردیم و این نکته رو گفتیم که مدل پردازشی که در رایانه‌هایی که در دهه‌های اخیر مورد استفاده قرار می‌گرفته، رایانه‌های الکترونیکی که مبتنی بر ترانزیستورها یا مدارهای مجتمع بوده، به گونه‌ای بوده که ذخیره سازی اطلاعات، پردازش اطلاعات و تمام کاربردهای نرم افزاری که طراحی می‌شده مبتنی بر ذخیره سازی اطلاعات به صورت 0 و 1 و بعد هم پردازش اون توسط مدارات الکترونیکی انجام می‌شد. اما امروزه در رایانه‌های جدیدی که به عنوان نسل جدید رایانه‌ها دارن مطرح میشن تحت عنوان رایانه‌های کوانتومی، ذخیره سازی اطلاعات، پردازش اونها به شیوه دیگری انجام میشه که مبتنی بر خواص مواد در سطح اتم و زیر اتم هست، که خب در رایانه‌های کوانتومی این قابلیت وجود داره که ما بتونیم محاسباتی که پیش از این شاید سالیان سال طول میکشید تا بتونیم روی قوی‌ترین رایانه‌های موجود انجام بدیم، روی رایانه‌های کوانتومی شاید در ثانیه و کسری از ثانیه بشه اونها رو انجام داد. و بعد در مورد این صحبت کردیم که شرکت گوگل ادعا کرده که تونسته به چنین دستاوردی برسه و به تولید یک رایانه کوانتومی 53 کیوبیتی برسه، که خب در رایانه‌های کوانتومی به جای بیت ما از کیوبیت استفاده می‌کنیم، که فکر می‌کنم آقای دکتر بوکایی بیشتر در این مورد میتونن توضیح بدن. و اونجا این ادعا رو کرده شرکت گوگل که تونسته محاسباتی که شاید در چند صد سال روی جدیدترین رایانه‌های موجود انجام میشه رو در زمان بسیار کوتاهی به انجام برسونه، که البته انتقاداتی از طرف شرکت‌های رقیب مثل IBM انجام شده که هنوز الگوریتم‌های مهمی که در رایانه‌های کوانتومی پیش بینی شده که باید بتونن انجام بدن این الگوریتم‌ها رو به صورت کارا روی رایانه‌ای که شرکت گوگل تولید کرده، این امکان فراهم نشده. پس هنوز که هنوزه ما نمیتونیم بگیم که رایانه‌های کوانتومی به صورت عملیاتی در دسترس هستند، اما توی سطح آزمایشگاهی چند دهه است که روی این رایانه‌ها داره کار میشه و خب کم کم داریم میبینیم که نمونه هایی از رایانه‌های کوانتومی قابل استفاده توسط شرکت‌های بزرگ و پژوهشگاه‌های مهم در دنیا ساخته میشه. خب توی این برنامه با حضور آقای دکتر بوکایی فکر می‌کنم خیلی خوب میتونیم این موضوع رو بررسی بکنیم که ابعاد مهم رایانه‌های کوانتومی و ویژگی‌های اونها چی هست، و همینطور اینکه بدونیم در کشور ما کدوم دانشگاه‌ها، کدوم پژوهشگاه‌ها در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن و تا الان چه دستاوردهایی رو داشتن. آیا ما میتونیم در آینده ای نزدیک شاهد این باشیم که در کشور خودمون هم بتونیم یا رایانه کوانتومی تولید بکنیم یا حداقل دستاوردهایی رو داشته باشیم در این حوزه و بتونیم در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم یا نه؟
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر بوکایی. اگر ممکن شما هم توضیح بفرمایید راجع به همین موضوع و نظرتون رو بگید.
من اگه اجازه بدید خیلی خلاصه از تاریخچه رایانه‌های کوانتومی بگم که چی شد که اصلا دانشمندان تو این حوزه در واقع مجبور شدن یک جورهایی برن به سمت ساخت رایانه‌های کوانتومی. خب در جریان هستید که تقریبا سال 1940 بود که شخصی به اسم گوردن مور اومد یک قانونی رو در واقع معرفی کرد که این قانون سالهای سال هم در واقع عمل میکرد و یک جورهایی اومده بود پیش بینی کرده بود تعداد ترانزیستورهایی که شما میتونید در واحد سطح ازشون استفاده بکنید و میگفتش تقریبا هر دو سال یک بار سایز ترانزیستورها نصف میشه و برای شما دو برابر ترانزیستورها رو میتونید تو یک مدار مجتمع بیاید ازشون استفاده بکنید. تا سالهای سال این قانون برقرار بود و همینطور که میدیدیم کامپیوترهای کلاسیک کوچیک و کوچیکتر میشدن، ابعادشون کوچیک میشد، تبدیل شد به تبلت، تبدیل شد به گوشیهای هوشمند. در واقع شما تونستید در یک واحد حالا سطح مشخص تعداد بیشتری ترانزیستورهایی رو بیاید استفاده بکنید که باعث میشد قدرت اون کامپیوترها و اون در واقع پردازنده ها افزایش پیدا بکنه. اما یه مشکلی که پیش اومد این بودش که شما وقتی ترانزیستورها رو هی اومدید کوچیک و کوچیک‌تر کردید، به ابعادی رسیدید که دیگه در واقع قوانین کلاسیک یا قوانین فیزیک کلاسیک دیگه در اون سطح از اندازه‌ها دیگه پاسخگو نبود و دیگه رفتار مواد یک جورهایی با استفاده از حالا فرمول‌های جدیدی که به اسم مکانیک کوانتوم در واقع هستش یا فیزیک کوانتوم در واقع هستش میشد توصیف بشه. دیگه تقریبا از سال 2005 دیگه نمیتونستیم انتظار داشته باشیم که سایز کامپیوترهای کلاسیک کوچیک و کوچیکتر بشه. و من یک مثالی بزنم، در سال 2006 مثلا تعداد ترانزیستورها روی این مدار مجتمع حدود 300 میلیون ترانزیستور بوده که تو نقطه شروع قانون گوردن مور در واقع که با 2300 تا ترانزیستور شروع شده، این در واقع رابطه بین رابطه‌ای که گوردن مور در واقع اومد تعریف کرد روی سایز ترانزیستورها در واقع برقرار بود، اما تو سال 2014 تعداد ترانزیستورها حدود 4 میلیارد ترانزیستور بعد می بود که اما 1 میلیارد ترانزیستور بود.
پس اگه بخوام کلام شما رو به یک زبان ساده بیان بکنم، یه زمانی بود که این رایانه‌های الکترونیکی که مبتنی بر ترانزیستور هستن به اندازه شاید یه خونه بودن و یه ساختمون بزرگ، اما الان همون معماری با البته پیشرفت‌هایی که تو این سال‌ها بوده تبدیل شده به یک جزء پردازشی که شاید از اندازه مثلا سر سوزن باشه، یا توی تلفن همراه تعداد بسیاری ترانزیستور هست که کارهای پیچیده‌ای رو برای ما انجام میدن، اما انقدر ریز شدیم که دیگه نزدیک شدیم به اتم و اونجا دیگه قواعد فیزیک، قواعدی که توی اشیای بزرگ یا نسبتاً بزرگ وجود دارد، اونجا دیگه برقرار نیست. پس باید بریم سراغ روش‌های جدید و اونجاست که ایده‌های فیزیکدانانی مثل فاینمن که تو این حوزه کار کردن اینه که از این خواص اتمی و زیر اتمی بیایم استفاده بکنیم. درسته؟
پس همونطور که شما فرمودید در واقع ما با تکنولوژی فعلی دیگه خیلی قادر نخواهیم بود ابعاد کامپیوترها رو کوچیک کنیم. البته شاید الان هم نیازی به کوچیک کردن بیش از این ابعاد کامپیوتر نیست، ولی به اضافه کردن قدرت پردازش هست. یعنی شما اگر الان بخواید یک پردازش خب خیلی سنگینی رو انجام بدید و بخواید بالاخره به ابر کامپیوترهای الان احتیاج هست که هنوز سایزهای خیلی بزرگی میتونن داشته باشن و میتونن در واقع یک کلاستری از کامپیوترهایی باشن که میتونن فضای بزرگی رو اشغال بکنن. بنابراین همونطور که فرمودید یک جورهای دانشمندان فعال در این حوزه مجبور شدند که برن به سمت کامپیوترهای کوانتومی و استفاده از خواص کوانتومی برای انجام عملیات پردازش.
خب این خواص چه خواصی هست و چگونه است که گفته میشه که یک رایانه عادی هر چه قدم که بتونه توان پردازشی بسیار بالایی داشته باشه، توان ذخیره سازی بسیار بالایی داشته باشه، نمیتونه برخی از مسائل رو خیلی خوب حل بکنه، اما از اون طرف یه رایانه کوانتومی ممکنه در یک چشم برهم زدن بتونه اون مسئله رو حل کنه؟ چه تفاوت بنیادینی حاصل شده؟
ببینید من این مسئله رو خیلی ساده پاسخ بدم، البته شاید این پاسخ چون میخوام خیلی سادهش بکنم شاید برخی از افرادی که تو این حوزه در واقع فعال هستن کمی با این پاسخ مشکل دارن، ولی به واقعیت نزدیکه. من فقط واسه این که در واقع ذهن‌ها رو نزدیک کنم به اون اتفاقی که داره میفته توی کامپیوترهای کوانتومی این مثال رو میزنم. ببینید همونطور که فرمودید واحد پردازش در کامپیوترهای کلاسیک بیت هست. یعنی شما در کامپیوترهای کلاسیک بیت هایی دارید که و یک سری گیت ها یا دروازه هایی دارید که مثل اند اور منطقی که در واقع روی این بیت ها کار میکنه و این بیت ها رو تغییر میده تا اون کاری که شما میخواید انجام بدید روی اون در نهایت در واقع نتیجه اون الگوریتمی که شما میخواید روی اون بیت ها بشینه و شما بتونید بخونیدش. خب واحد حافظه کامپیوترهای کوانتومی کیو بیت هست. خب میدونیم که بیت در واقع یک واحد حافظه باینری هست، یا صفر یا یک، اما کیو بیت به این صورت دیگه نیست. یعنی شما میتونید در واقع اعدادی بین 0 تا 1 رو هم روی کیو بیت ذخیره کنید، یعنی مختص در واقع محدود به 0 بودن و 1 بودن نیست و میتونه رنج در واقع پیوسته بین 0 تا 1 رو هم به کیو بیت ها اختصاص داد. خب دو تا پدیده مهم هست توی فیزیک کوانتوم که در واقع از این دو تا پدیده استفاده میشه برای انجام عملیات پردازش. یکی از این پدیده ها پدیده برهمنهی یا سوپرپوزیشن هست که در واقع حالا مثال خیلی معروفی داره که باز همین فقط برای تقریب ذهن هستش، که در واقع شما میتونید یک جسمی رو در دو حالت همزمان داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی مثلا کلید شما برق رو فرض بکنید که شما یا خاموشه یا روشنه. این توی در واقع مکانیک کلاسیک است. توی مکانیک کوانتوم و با توجه به خاصیت برهمنهی که در واقع توی اون فضا وجود داره، شما میتونید کلیدی داشته باشید که هم روشن هم خاموش. یعنی شما میتونید پس بیتی داشته باشید یا کیو بیتی داشته باشید که هم یک هستش هم صفر، یعنی در هر دو حالت واقعا همزمان هست. خب یه چیز خیلی عجیبی هم هست، شاید خیلی نشه راحت با در واقع چون عادت کردیم به صفر و یک بودن بیت و یا این بودن، خیلی نتونیم توی ذهنمون این رو متصور بشیم، ولی اتفاقی هستش که تو ذرات اتمی و در واقع زیر اتمی داره میفته. یعنی برای مثال الکترون ها هم میتونن تو یک لایه از مدار باشن هم لایه بعدی مدار باشن. خب این میگن خاصیت برهمنهی. و خاصیت دوم خاصیت در واقع در هم تنیدگی یا انتنگلمنت هستش که حالا من بیشتر میخوام روی همین خاصیت سوپرپوزیشن متمرکز بشم. خب سوالی که هست اینه که پس خاصیت رایانه کوانتومی چجوری چی هستش، از چی داره استفاده میکنه که میتونه در واقع این پردازش رو سریع‌تر بکنه؟ خب من یه مثالی رو عرض بکنم که در واقع نزدیک بشیم به نحوه کار پردازنده های کوانتومی. توی پردازنده های گرافیکی خاصیتی که داره این هستش که شما تعداد خیلی زیادی پردازنده هایی دارید که خب این پردازنده ها به قوت پردازنده های معمول نیستن و میتونن کارهای خیلی سبکی رو انجام بدن. مثلا میتونن دو تا عدد در هم ضرب کنن، دو تا عدد رو با هم جمع کنن، کارهای خیلی سبکی رو میتونن انجام بدن ولی تو تعداد زیاد. یعنی به صورت موازی شما میتونید میلیون ها میلیارد ها مثلا عملیات رو به صورت موازی روی پردازنده های خیلی سبک کوچیک انجام بدید و این قدرت جی پی یو و یا پردازنده گرافیکی رو توی حالا حل مسائل خیلی زیادی نشون میده. همین اتفاق توی پردازنده های کوانتومی داره میفته. در واقع شما همونطور که گفتم وقتی که کیوبیت هم میتونه صفر باشه هم میتونه یک باشه، یک کیوبیت، حالا دوتا کیوبیت میتونه هر جفتشون صفر باشن، هر جفتشون صفر یک باشن، هر جفتشون یک صفر باشن یا هر جفتشون یک یک باشن. در واقع میتونن چهار حالت مختلف از حالات مختلف ترکیب های کیوبیت ها رو به خودشون بگیرن و شما به طور همزمان میتونید روی این چهار حالت پردازش رو انجام بدید و نتیجه پردازش رو ببینید. یعنی انگار که در واقع به صورت موازی داره تمام حالات مختلف کیوبیت ها با هم تست میشه، با هم در واقع تحول میکنن تا به یک نتیجه نهایی برسن.
پس ما یه مثال دیگه، اگر مثلا ما بخوایم یک رمزی رو بشکنیم به نحوی و کلید ما مثلا دو حالت داشته باشه، برای اینکه با راینه‌های فعلی بیایم و بررسی بکنیم ببینیم که آیا مثلا حالت صفر یا مثلا خاموش بودن یا حالت یک پاسخ ماست و کلید اصلی ماست، باید هر دو تا حالت رو به صورت جداگونه بررسی کنیم. اما توی راینه‌های کوانتومی ما یه کلیدی داریم انگار که هم میتونه صفر باشه هم یک و فقط با یه بار امتحان کردن ما میتونیم بفهمیم که کلید چیه و تو حالت‌های بیشتر هم به جای اینکه ما میلیاردها حالت، صدها هزار میلیارد حالت رو تست بکنیم و مورد آزمایش قرار بدیم، با یه راینه کوانتومی با کیوبیت بالا خیلی راحت میتونیم با تعداد خیلی خیلی کمی آزمون بفهمیم که اون کلید چی هست.
دقیقاً همین که می‌فرمایید، در واقع شما توی کامپیوترهای کلاسیک روش‌هایی دارید که خب روش‌های خیلی ساده‌ای هستن برای حل یک مسئله، تمام حالات ممکنه حل اون مسئله رو تست بکنید و ببینید آیا راه حل شما در اون بین هست یا نه. همونطوری که فرمودید توی کامپیوترهای کلاسیک این باید به صورت سری یکی یکی تست بشه یا حالا مثلا توی پردازنده گرافیکی یک دسته‌ای از اینها تست بشه و چک بشه که آیا راه حل مسئله هستن یا نه، ولی توی کامپیوترهای کوانتومی در واقع شما می‌تونید در واقع تمام حالات مختلف راه حل‌های در واقع ممکنه مسئله رو تست بکنید و راه حل اصلی رو در یک مرحله به دست بیارید. علت این هم که در واقع کامپیوترهای کوانتومی که ساخته میشه رو میان با تعداد کیوبیت هاش معرفی میکنن دقیقا همین هست. یعنی شما هرچی تعداد کیوبیت های یک کامپیوتر کوانتومی بالا بره، در واقع اتفاقی که میفته این هستش که شما قدرت پردازشتون بیشتر میشه، قدرت حل مسائل پیچیده تری رو دارید و به همین نفع کامپیوتر رو به این صورت معرفی میشه.
و این افزایش توان هم با توجه به این خاصیتی که فرمودید یه جورایی به صورت نماییه. یعنی اگر مثلا 53 کیوبیتی که الان شرکت گوگل ادعا میکنه توان راینه کوانتومیش هست بشه 100 کیوبیت، انگار یه تحول عظیم داریم. درسته؟
درسته. البته من اصلاح بکنم، گوگل الان آخرین کامپیوتر کوانتومی که داره 72 کیوبیتی هست.
بله.
در واقع الان آخرین کامپیوتر کوانتومی که بر اساس همین کامپیوتر کوانتومی هم در واقع ادعاهای اخیر رو مطرح کرده که در واقع به دوره برتری کامپیوترهای کوانتومی رسیده، این کامپیوتر 72 کیوبیتیش هستش. بله دقیقا نمایی این قدرت در واقع پردازش افزایش پیدا میکنه. یعنی شما هم توی گفتم اگر یک کیوبیت داشته باشین دو حالت مختلف رو میتونین همزمان تست بکنین. وقتی دو کیوبیت دارید چهار حالت مختلف، وقتی سه کیوبیت دارید هشت حالت مختلف، در واقع 2, 4, 8, 16, 32, 64 و به همین ترتیب تعداد حالت هایی که شما میتونید در واقع به صورت همزمان بررسی بکنید و راه حل یک مسئله رو پیدا بکنید، در واقع خب به صورت نمایی افزایش پیدا میکنه.
خب پس با این حساب اگر ما یه راینه کوانتومی چند صد کیوبیتی داشته باشیم، احتمالاً برخی از این روش‌های رمزنگاری که الان داریم استفاده می‌کنیم و بهشون اتکا داریم ممکنه دیگه از میان برن و شکسته بشن.
دقیقاً همین هست. در واقع یکی از چالش‌های اساسی که الان خیلی از کشورها باش درگیر هستن، حداقل کشورهایی که تو این حوزه الان فعال شدن و به این فکر افتادن باش درگیر هستن، دقیقاً همین بحث امنیتی هستش که راینه‌های کوانتومی دچار مشکل میکنه. شما در جریان هستید حتی همین الان خیلی از کشورها در حال ذخیره سازی خیلی از اطلاعاتی هستن که الان به ذاتش و به در واقع رمزگشایی شدهش دسترسی ندارن، فقط دارن رمزها رو ذخیره میکنن تا بعدی که این کامپیوترهای کوانتومی اومد این رمزها رو بشکنن و بتونن به اطلاعات داخل اونها دسترسی داشته باشن. نکته جالبش این هستش که، یا شاید یه ذره نکته ترسناکش این هستش که، تو بدترین حالت ادعا شده که در 10 سال آینده این اتفاق خواهد افتاد، یعنی ما به دوره برتری کامپیوترهای کوانتومی خواهیم رسید. من این نکته رو اول بگم اینجا، قرار نیست در آینده کامپیوترهای کوانتومی جایگزین کامپیوترهای کلاسیک بشن، یعنی ما نباید اینجوری تصور بکنیم که، یا حداقل اهداف فعلی در واقع سازنده‌های کامپیوترهای کوانتومی اینجوری الان نیستش که شما در واقع PC یا لپتاپ خونتون هم در واقع تبدیل به کامپیوتر کوانتومی بشه. در واقع کامپیوترهای کوانتومی فقط قرار بیان که یک سری مسائلی که در حال حاضر حلش توسط کامپیوترهای کلاسیکی سخت است و به صورت عملیاتی ممکن نیست رو بیاد حل بکنه.
چون شاید به سادگی ممکن نباشه، یعنی یه زمانی گفته میشد شاید یه رایانه کوانتومی به اندازه یه زمین فوتبال باشه، الان شاید به اندازه مثلا یه اتاق یا کسری از یه اتاق باشه، ولی کلی سرد کننده و کلی حالا محفظه های خاص و چیزهایی که شاید مینیاتوری کردنش اصلا کار راحتی نباشه.
ببینید الان واقعا کامپیوترهای کوانتومی اگر که توی در واقع سطح اینترنت هم جستجو بکنیم، واقعا خیلی کوچیک‌تر شدن، خیلی کوچیک‌تر از یک اتاق هست، به اندازه قد یک انسان هستن، شاید ابعادش رو بشه با یک ابعاد یک انسان مثلا بشه مقایسه کرد و در سطح اینترنت میشه عکساش رو پیدا کرد و دید. دقیقاً همین موردی است که می‌فرمایید. من این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که کامپیوترهای کوانتومی در واقع هدفشون این هستش که یک بخشی از مسائل خاصی که به صورت عملیاتی ممکن نیست توسط کامپیوتر کلاسیک حل بکنن، و اینو می‌خوام تاکید بکنم که قدرت پردازش، یا اینجوری بگم دسته هایی از مسائلی که کامپیوترهای کلاسیکی نمیتونن حل کنن بر اساس تز تورینگی که مطرح شد، کامپیوترهای کوانتومی هم قادر به حل اونها نیستن. این نکته مهمی است که مد نظر داشته باشیم. قرار نیست کامپیوترهای کوانتومی دسته جدیدی از مسائل رو حل بکنن، قرار هست فقط مسائلی رو حل بکنن که اگر حل اونها برای یک کامپیوتر کلاسیکی مثلا هزاران سال طول می‌کشید، برای یک کامپیوتر کوانتومی در کسری از ثانیه انجام میشه. و دسته جدیدی از الگوریتم‌ها قرار نیست حل بشه، که انشاءالله در ادامه نکات بیشتری در این خصوص عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بوکای، همطور جناب آقای نوری خواه، از شما هم سپاسگزارم و از شما شنوندگان خوب که با برنامه اقتصاد مجازی همراه هستین. در این برنامه اقتصاد مجازی ما در مورد کارکردهای رایانه‌های کوانتومی به عنوان نسل جدید رایانه‌ها داریم صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشین. این برنامه رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پیگیری بفرمایین. تا پایان این برنامه روزهای زوج پخش میشه و در روزهای فرد هم تکرار این برنامه رو هول هوش ساعت 14 میتونی بشنوید. توانمندی های کشور ما در توسعه فناوری رایانه کوانتومی. رایانه کوانتومی نسل جدید رایانه و جایگزین رایانه های فعلی. ضرورت توسعه فناوری رایانه کوانتومی در کشور. اهمیت امنیت در فضای طراحی و ساخت رایانه‌های کوانتومی.